أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. مقدمه چهارم قبل از دخول در بحث این است که علاقه بین مدیران و کارگزاران شخصیت‌های اعتباری و حقوقی و خود شخص اعتباری چه علاقه است. خب همونطور که قبلا گفته شد، شخص اعتباری چون فاقد شعور و اراده هست، خودش نمیتونه مباشرت داشته باشه به اموری که مرتبط به او هست، ناچار باید یک شخص طبیعی که دارای شعور و اراده هست، او به عنوان نماینده و ممثل بیاد کارهای مرتبط به اون شخص اعتباری رو انجام بده. حالا کلام در اینه که این ممثل، این شخص حقیقی، ارتباطش با اون شخص اعتباری چه نحو ارتباطیه؟ آیا ولایت بر او داره و این ولی اوست، مثل پدری که ولی بر فرزندانشه، ولی اوناست؟ پدر مادامی که فرزندش بالغ نشده و صغیر هست، حق تصرف در اموال او رو داره، حالا یا مشروط به غبطه او هست یا مشروط به عدم مفسده هست ولو غبطش هم نبود، ولی بالاخره ولایت که عقلا و شارع این منصب ولایت رو به پدر نسبت به فرزندان صغارش داده، یا نه وکالت، ولایت نیست وکالت هست، یا نه هیچ کدوم از این دوتا نیست، نه ولایت است نه وکالت است، نیابت است. مثل که در حج مثلا نائب میگیریم مثلا. خب اینجا هم بگیم که این نیابت میکنه از اون شخص حقوقی، یا وکالت از اون و یا ولایت بر اون، یا نه اصلا یه امر چهارمیه، یه چیز دیگه ایه. بنابراین این که معین بکنیم که رابطه ممثل و شخص اعتباری چه رابطه و چه علاقه ایست مهمه، چون اینا هر کدوم یه آثار ویژه و خاصی ممکنه داشته باشه. این هم از باب مقدمه چهارم مطرح می‌فرمایند. المقدمه الرابعه العلاقه بین المدراء و شخص اعتباری، علاقه و ارتباط بین مدیران و شخص اعتباری، راجع به این میخواییم صحبت کنیم که چه علاقه‌ای وجود، علاقه وکالتی، مدیریتی، ولایتی یا نیابتی یا یه چیز دیگر. اشر نافل مباحث سابقه به این که شخص اعتباری لا یستطیع مباشرت افعالهی و نشاطاته. شخص اعتباری گفتیم قدرت بر مباشرت نمودن کارهای خودش و فعالیت‌های خودش رو نداره و نشاطات خاصت به نشاطات و فعالیت‌هایی که اختصاص به اون شخص اعتباری داره و همچنین به اموالهی این قدرت نداره که اموال خودش رو هم مباشرت کنه و جابجا کنه یا تصرفاتی درش انجام بده. چرا لا یستطیع؟ به سبب فقدان حیل شعور و ادراک. ولی هازا، چون این چنینه که خودش نمیتواند در اثر فقدان شعور و ادراک، یمبقی وجود شخص طبیعی یتولی تلک الاعمال و النشاطات. سزاوار است و لازم است که این یمبقی اینجا ولی لزومه، وجود یک شخص طبیعی که تولی کند اون اعمال را و اون فعالیت ها را و تطلق و علا مثل هاز شخص عناوین و اسما مختلفه. در عرف حقوقدان ها و اقتصاددان ها و عرف اقلا اسماء مختلف و عناوین مختلفی رو بر این ممثل و این شخصی که عهده‌دار این مسائل میشه اطلاق میکنن، که ممثل شخص اعتباری و المدیر و العامل و ما شابه ذلک، نماینده، مثلا در فارسی میگن نماینده او. بله این علاقه این شخص طبیعی با شخص حقوقی رو میگن، این شخص طبیعی ممثل این شخص حقوقی است، یا میگن این شخص طبیعی مدیر مثلا این بانک، این شرکت، شرکت بانک میشه شخص حقوقی. نه شخص این آدم نیست، یعنی این خود بانک یه شخصه، منتو شخص اعتباری، یعنی شما اعتبار کردید وجودش رو. شخص حقوقی من نمی، الان این مسجد میگن این شخص حقوقیه، شخصیت حقوقی داره، درست؟ شخصیت حقوقی نامش در علم حقوق یا چیز میگن حقوقی به این، میگن شخص حقوقی در مقابل شخص طبیعی و حقیقی. خب و مشابه این عناوین، ولی الحقوقیین آراء متعدده و نظرات مختلفه در تحلیل نوع علاقه بین شخص اعتباری از یه جهت، که شخص اعتباری و این چه نوع ارتباطی با هم دارن، والمدیر والممثل من جهت الاخرى، از اون طرف این نسبت به او چه علاقه ای داره، چه ارتباطی داره. مثلا میگیم این آقا پدر اوست، این علاقه از این طرف ماست، اون آقا فرزند اینه، علاقه او به این میشه پدری، علاقه این به اون میشه فرزندی. حالا اینجا شخص اعتباری نسبت به این ممثل چه علاقه ای داره، چه ارتباطی، از اون طرف این ممثل نسبت به او چه ارتباطی داره. خب میفرمان و اهمها، اهم این نظریات و آراء حقوقیون، یا نظریت الوکاله و نیابه القانونیه، نیابت قانونیه، که تو پرانتز نیابت قانونیه که ازش به ولایت و قیمومیت هم تعبیر میکنه، و رکنیه و نظریه دیگر رکنیت است که در اعتبار در عبارات حقوقدانهای عرب بهش جهاز گفته میشه. نظریه رکنیت که حالا بعداً توضیحش خواهد اومد ان شاء الله، اونا حرفشون اینه که میگن این ممثل یه امر خارج از اون امر اعتباری نیست، تو خود ساختار امر اعتباری این تحقق داره، وجود داره، که حالا توضیحش بعدم خواهد آمد. و فی ما یعتی، در مباحثی که پیش رو هست و می آید، سنتنا ول کل واحد من تلک الآرا و نظریات، هر یکی از این آرا و نظریات حقوقدان ها رو اخذ می کنیم و بررسی می کنیم، و من خلال تعریف کل عنوان من العناوین المذکوره و شرح اجمالی عنه و الاشاره الى تفاوت تلک العناوین مع بعضها البعض سنتعرض. خب در ضمن تعریف هر یکی از این عناوینی که ذکر گردیده شد و بیان یک شرح اجمالی و کوتاه از هر یکی از این عناوین و اشاره نمودن به تفاوت این عناوین با یکدیگر، که مثلا وکالت با نیابت چه فرقی میکنه، با اون رکنیت چه فرقی میکنه، ولی اشاره الى تفاوت تلک العناوین بعضها مع البعض، این باید این مع بعض باشه، بعضها مع البعض، مع بعضها البعض خیلی سلیس نیست. سنستعرض الاشکالات، خب در ضمن این چند تا کار به زودی اشکالات طرح گردیده شده بر اون آرا رو هم مطرح خواهیم کرد، عرضه خواهیم کرد. و فی الختام سنقوم به تقییم مشروعیت تمثیل شخص الاعتباری فی اطار نظریات المذکوره. در پایان بحث هم قیام میکنیم به ارزش گذاری مشروعیت تمثیل شخص اعتباری در دایره نظریات مذکوره. یعنی اگر قائل شدیم به وکالت، بعد میبینیم آیا این وکالت من درسته، میشه قائل به او شد از نظر موازین شرعی. اگه گفتن نیابت است، باز در آخر کار اینو مورد بررسی قرار میدیم که آیا این نیابت رو میشه پذیرو از نظر ادله، و میشه گفت که شارع هم مثلا ممثل بانک رو نائب بانک میدونه یا وکیل بانک میدونه یا ولیگش میدونه، چه جوریه اینا. بعد از اینکه اون تعریف کردیم، فرق‌ها رو گفتیم، اشکالاتی که گفته شده مطرح کردیم، بحث کردیم، در آخر کار این هر یکی از اینها رو حالا ارزش گذاری میکنیم از نظر مشروعیت که آیا اینا مشروعه، درسته از نظر شرعی یا این چنین نیست. خب حالا نظریات فی تمثیل شخص الاعتباری. النظریه الاولى الوکاله. ان من النظریات التي تطرح في هذا البحث هي نظریه الوکاله التي تستنبط من بعض المواد القانونيه فيما يخص الشركات. نظریه اول نظریه وکالت است که این نظریه وکالت استنباط میشه از بعض مواد قانونی که اختصاص به شرکت، بعض از شرکت ها داره، اختصاص به شرکت ها داره. یعنی شما در کتب قانونی ها و دانشمندان و علمای قانون در بحث شرکت ها وقتی مراجعه کنید، ببینید تو اون بحث ادعی از قانونیون آمدن گفتن رابطه ممثل با شرکت رابطه چیه؟ وکالته. و مدیر عامل مثلا شرکت وکیل شرکته، رابطهش رابطه اون موکله، این وکیله. خب حالا پس بنابراین این یک نظریه است که وجود داره. در اون پایین هم به خدمت شما عرض سفر از قانون تجارت ایران یه ماده رو ذکر کردن که اونجا همین مطلب رو بیان میکنه. در قانون تجارت ایران در ذیل رقم 1311 اینجور اومده: ان مسئولیت مدیر شرکت فی مقابل شرکا یا نفس المسئولیت التي تقع على عاتق الوکیل فی قبال الموکل. اینجوری گفت، گفتن مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکای این شرکت، سهامداران و شرکای این شرکت اینجوریه. این مسئولیتش خود اون مسئولیتی است که واقع می شود بر دوش وکیل در مقابل موکل. یه جایی یه وکیل داریم یه موکل داریم، مثلا یه نفری فرض کنید به یه نفر وکالت میده، میگه برو برای من فلان زمین رو بخر، فلان من ماشین رو بخر. خب این میشه موکل، اون شخص میشه وکیل. این وکیل در مقابل موکل چه مسئولیتی داره؟ مسئولیتش اینه که در همون محدوده‌ای که اون بهش وکالت داده، اگر گفته مثلا ماشین اتوبوس مثلا فرض کن گفته ماشین فلان جوری بخر، حق نداره بشه. اگر گفته تا این قیمت بیشتر نباشه، حق نداره مازاده بر اون قرار بده و هاکذا. همون مسئولیتی که وکیل در مقابل موکل دارد که نباید از حدودی که او تعیین کرده یا زمانی که او تعیین کرده، خصوصیاتی که او تعیین کرده، نباید تعدی بکنه. اینجا هم گفته می شود که این قانون، این ماده قانونیت قانون تجارت ایران داره میگه مسئولیت مدیر شرکت همون مسئولیت وکیل نسبت به موکله. پس رابطه رو اینجوری تعریف میکنه، اینجوری فرض کرده که اینا هم رابطهشون اینجوری هستش. خب به همچنین بقیه عبارات که دیگه خودتون نگاه می‌کنید. فرمود ذکرت فی تعریف الوکاله. حالا ببینیم وکالت یعنی چی؟ اونایی که میگن این رابطه رابطه وکالته، وکالت یعنی چی؟ ذکرت فی معاجم لغه لکلمت الوکاله المعان التالیه. در معاجم لغت یعنی کتب لغتی که طبق حروف الف با معانی لغات رو ذکر کرده است، این برای کلمه وکالت این معانی که بعد از این واقع میشود ذکر شده. معنای اول، تفویض و عمل ما و ایکاله الی الاخرین، واگذار نمودن یه عملی، حالا اون عمل هرچی میخواد باشه، و ایکال اون عمل است به دیگران. وقتی گفت من این کار رو به عهده شما گذاشتم، واگذار به شما کردم که بری انجام بدی، این معناش اینه که پس او رو وکیل کردی. خب که البته میبینید این و ایکال یلال آخرین این دوریه دیگه، خود وکیل رو میخواییم بفهمیم چیه، باید ایکال رو بفهمیم، ایکال رو میخواییم بفهمیم باید ماده وکالت رو بفهمیم. اما دیگه اینا چون به اون خدمت شما عرض شد که به اون معانی مغروسه در اذهان اتکا کردن این لغویین در این باب. خب این معنا در کتب لغت مهم آمده، مثل کتاب العینی که مال خلیله که معاصر با امام باقر سلام الله علیه است. این کتاب العین از کتاب مهم لغت، لغت عرب، یکی کتاب العین خلیل که معاصر با امام باقر سلام الله علیه بود. یا مصباح المنیر مال فیومی، یا تاج العروس، اینا اینجوری معنا کرد. از ثانی الاعتماد و علی الاخر. وکالت یعنی چی؟ یعنی شما به دیگری اعتماد کن. خب اینم به خدمت شما عرض گفته وکالت. خب این دیگه خیلی معنا رو ما مثلا فرض کنیم میخوایم بریم یه جایی راننده، یا ما اعتماد میکنیم به این راننده که الان داره این ماشین رو به خدمت شما عرض رانندگی میکنه، اعتماد کردیم، حرفم روش ندادیم، وکالتم روش ندادیم. این معنای اعتماد بر دیگران این اونجا رو هم میگیره که انسان چون به خدمت شما عرض اعتماد به او داره سوار ماشینش میشه، یا میره به یه پزشک مراجعه میکنه، بررسی کرده دیده آره مردم تعریفش میکنن میگن پزشک حاذقی است مثلا، کسا اعتماد میکنه میره پلوی او. این معنای وکالت که گفته یعنی اعتماد بر دیگران، این یه دایره وسیعی رو شد. حتی اینجاها هم که تو ذهن انسان و ارتکاز انسان به اینا وکالت دید. اونجایی هم که البته یه کار رو واگذار میکنه، توکیل میکنه، میگه شما این کار رو انجام بدید، خب اونجا هم که البته به خدمت شما شد که اونجا هم اعتماد هست. حالا اینم یه معناست که البته ممکنه کسی بگه اینگه اعتماد منشأ وکالته، نه خود وکالت، چون بهش اعتماد دارم وکیلش میکنم، نه خود اعتماد به معنای وکالت. خب حالا اینم یه معناست که گفتن بعضیا که من مفردات راغب اینجور معنا کرده، ابن عسیر در نهایه اینجوری معنا کرده، معجم و مقایس اللغه اینجوری معنا کرده. از ثالث، تفویض و عمل ما من قبل شخص عاجز الى شخص آخر و الاعتماد علیه. گفتن که تفویض یه عملی از قبل یه شخصی که خودش عاجز و قدرت نداره. خب اگه عاجز و قدرت نداشت داشت که خودش میره انجام بداد. نه، تفویض یک عملی از قبل شخصی که عاجز و غیر قادر است و انجام اون عمل، الى شخص آخرن، به این که اون رو تفویض به شخص آخر کنه و اعتماد بر او کنه. اینم صحاح جوهری در صحاح اینجوری گفته، زمخشری در اساس البلاغه اینجوری گفته. این آدم های فعولی هم مثلا در لغت و ادب، حالا اینشون اینجوری تعریف کرده. بله بله، خیلی خب. حالا الان هم اشکال میکنن، لکن الظاهر ان العجز لم یؤخذ بعین الاعتبار فی مفهوم الوکاله، بل قد تكون فی بعض الاحیان از سبب و فی توکیل العمل الی الاخرین، بل قد تكون فی بعض الاحیان از سبب فی توجیل العمل الى العاقل. اشکال اینه این آخری که میگه من قبل شخص عاجزن، عجز دخالت داره، دخالت نداره. بله گاهی عجز سبب میشه که خودش نمیتونه دیگری رو وکیل، ولی همیشه عجز سبب نیست. یه وقت طلب راحتیه، ما حالا خودمون باشیم بریم دنبال این کار، یک کسی رو میفرستیم دنبال این کار، یا به شأن و مقامش میبینه نمیخونه، خب یک کسی رو وکالت میدیم که تو برو دنبال این کار. وقت نداره یا میخواد وقتش رو صرف یه عمل بالاتری بکنه، خب دیگری رو میفرست دنبال این کار. لازم نیست عجز داشته باشه. پس عجز میتواند یکی از اسباب باشه برای وکالت، مثل سایر اسباب، نه اینکه دخیل در معنا و قید معنا باشه که این ادبا و لغویون اومدن قید قرار دادن. فرماد لکن نظائر این است که عجز عقص نشده به عین اعتبار در مفهوم وکالت. به عین اعتبار یعنی مقصود اینجا از اون اعتبار، اون اعتباری که بعد توی تعریف بود و اعتبار چیز نیست، یعنی در مقام با چشم این که این معتبر است در این معنا، با دید این که این معتبر است در این معنا، این نه، این عقص نشده در مفهوم وکالت. بل قد تکون، بلکه گاهی این عجز در بعض احیان این عجز سبب است در توکیل عمل به دیگران. خب حالا چرا ضمیر مؤنث برگردونده شده به خدمت شما هستند به عجز؟ عجز که مذکر دیگه، باید گفت که فقط بل قد یکون و فی بعض الاحیان، بلکه اون عجز در بعض احیان سبب در توکیل عمل به دیگران است. کما ان، کما که اون قید آخری ول اعتماد و علی که گفته، کما ان للاعتماد، کما ان للاعتماد علی الغیر ایزن دورا فی ذلک من غیر اخذی فی المفهوم، کما این که اعتماد بر دیگران نیز، برای اعتماد بر دیگران نیز نقشی در این توکیل هست، چون اعتماد داره وکیلش میکنه، این نقش داره، اما در مفهوم اخذ نشده. حالا مثلا به یک کسی اعتماد نداره ولی چاره ای هم ببینه الان کسی نیست، چیکار کنه؟ اونو وکیل میکنه، میگه برو برو به امید که انشاءالله درست انجام بده. اونجا وکالت صادق نیست، اونجا وکالت درست نیست، دیگه میبینه کسی فعلا نیست، اینم عجله داره میخواد بره جایی، به امید اینکه انشاءالله انجام بده وکیلش میکنه، مشکلی نداره، وکالت صادقه. بله معمولا تا آدم اعتمادی نداشته باشه ولو درجه ادنای اعتماد، معمولا تا یه ضرورت پیش نیاد وکیل نمیکنه. بس دور نقشی داره در وکالت در خیلی از موارد، اما اینجوری نیست که غیب باشه که اگر یک جایی اعتماد نداشت اونجا وکالت صادق نباشه. بنابراین وقتی عجز دخالت نداشت، اعتماد هم اینا دخالت نداشت، فیکون و معنی الوکاله و ایکال و عمل ما الالآخر، عبارت است از این که یک کاری رو به دیگری واگذار بکن، همین میگم. و البته عمل و ما هم که اینجا میگیم اعمالی است که در تحقق او مباشرت عقص نشده باشه. بعضی کارها هست که وکالت بردار نیست چون توش مباشرت هست، نمیشه بگم مثل چی؟ مثل مثلا فرض کنید که حالا ایشون به خوشلوغن میگن ازدواج، مثلا میگن خب وکالت بردار نیست، عقد وکالت نه، عقد ازدواج نه، خود زوجیت خب وکالت نیست. یا اینکه خوردم میگه من چرا وکیل کردم، من خودم الان سیرم یا حوصله ندارم، تو به جای من وکیل منی که بخوری، که این خوردن اون بشه خوردن این، به این نسبت داده بشه، خب این نمیشه. ولی بعضی کارا چرا؟ مثل خریدن، فروختن به خدمت امثال زاله، اینا بله وکالت بردار هست. حتی احترام کردن، الان مثلا یک فرض کنید که رئیس جمهوری مثلا از این کشوری میاد، رئیس جمهور این کشور، حالا خودش نمیره مثلا فرودگاه، به مثلا خب من معاون اولش میگه تو وکالتن از من برو از آقا استقبال بکن. این میگن احترام رئیس. خود رئیس جمهور احترام کرد به چی؟ به این که معاون اولش رو وکیل قرار داد آمد مثلا استقبال کرد. پس بنابراین عمل و ما هر عملی یه قیدی داره، اون قیدش دیگه معلومه. و قد وردت تعریفات مختلفه للوکاله فی کلام الفقها. خب این تعریف هایی که ذکر کردیم مال لغویون و ادبا بود. حالا وکالت در کلمات فقها هم تعریفات مختلفی داره که عمده اون تعریفات اینه: یک، تفویض الامر علی الغیر علی وجهن، که ابن حمزه در وسیله اینجور تعریف فرموده از قدمای اصحاب، واگذار کردن امر به دیگری به یه صورتی که اون صورتش عبارت از اون حدود و قیودی که در وکالت تعیین میکنه، میگه مثلا به این شکل انجام بده، در فلان روز باشه، با فلان قیمت باشه، با خون فلان خصوصیت باشه، اینا علاوه چه بفهم. نه اونجا بمونه. نه چه کاری؟ هر کاری بمونه. نمیگن وکیلش کرد که. وکیلش کرد در این که مثلا دکتر بهش گفته راه برو روزی نیم ساعت بزن راه برو. یا ما حال نداریم پسرم، بشو به جای من راه برو. وکیلت کردم پشه راه بر. هیچ وقت عرف نمیگه، لغت هم نمیگه، هیچ کسی نمیگه. بیا پلو دکتر بگه راه رفتیم. یا آره چجوری؟ وکالت دادم پسرم روزی نیم ساعت راه بر. هیچ عفی نمیگه، لغوی هم نمیگه، هیچ کس هم نمیگه. خب بله؟ خب گفتیم بعضی چیزا بخیر من تو ارتکاز قرینه حافظه دارم. تفویض الامر الی الغیر، که این تازه گفته امر، تفویض الامر الی، اون گفت اقلا گفت فعل ما، این گفته تفویض الامر الی الغیر علی وجهه. خب الثانی، العقد الدال علی الاستنابت فی التصرف، محقق در شرایع و مختصر النافع فرموده، علامه در قواعد فرموده، محقق کرکی در جامع المقاصد فرموده، شهید ثانی در مسالک فرموده. اینا وکالت رو به چی معنا کردن؟ به اون عقدی که ایجاب و قبولی که دلالت میکنه بر این که یه نفری که موکل باشه، اون شخص رو که وکیل باشه نیابت بهش داده که به جا من برو این کارو بکن. العقد و دال، اون بالا خود تفویض رو گفت، نه اون ایجاب و قبولی که با اون تفویض انجام میشه. این تعریف داره میگه خود اون عقدی که دلالت میکنه بر نایب گرفتن در تصرف، که فلان تصرف رو برو انجام. از ثالث، تولیت الغیر فی امضاء امر او استنابته، او استنابته فی التصرف فی ما کان له ذلک، که این تعریف رو هم وسیله النجات مرحوم استاد الحسن اصفهانی، که امام هم حاشیه بر این وسیله النجات دارن، هم بعدن حواشیشون رو در متن داخل کردن و کتاب هایی که وسیله النجات نداشته اضافه کردنش که شده تحریر الوسیله، چون وسیله النجات سید ابوالحسن رضوان الله علیه تا طلاق داره دیگه، بعد از طلاق رو نداره. امام رضوان الله علیه قبلا حاشیه زدن بر این وسیله النجات که چاپ شده اون هم با حواشیه امام، بعد که به ترکیه تبعید شدن در ترکیه اومدن این کتابو کامل کردن، یعنی دیگه حواشینشون رو داخل متن کردن، اون کتابهایی که وسیله استاد نداشت اضافه کردن، یه دوره فقه کامل شد، تمام ابواب دیگه فقه رو تحریر الوسیله داره و یکی از کتابهای خوب فتوایی تحریر الوسیله است، از نظر اینکه تمام فقه رو داره و بسیاری از فروع محل ابتلا رو هم واجده و داره. ا عرض کردم بعضی کارها هست که اسناد به شخص داده نمی شود مگر اینکه خودش بالمباشره انجام بده، درست؟ مثل راه رفتن، تا خودش راه نره یا ولو کمک دیگرانم بگیره هیچ وقت نمیگن راه رفت. و اینو نمیشه با واسطه وکالت دادن به دیگری که بگه، هر مثال زدم گفتم دکتر را شخصی رفته دکتر میشه گفته چه مانوزه. نه، کجا جای وکالت است؟ اینو داشتیم میگفتیم، درست؟ وکالت جاش کجا؟ جاییست که اون عملی که داره واگذاره به دیگری میکنه عرفاً قابلیت اینو داشته باشه، و الا این قابلیت این نداشته و وکالت هم چه معنا نداره. خب پس حالا معنای سومی که بعضی فقها فرمودن چیه؟ هدایت العباد مرحوم آقای گلبایگانی، البته این صافی گلبایگان، هدایت العباد مال آقای صافی گلبایگانی ظاهرم باشه. تولیت الغیر فی امضاء امر، تولیت دادن به غیر از در گذراندن یک کاری، یا استناب دادن به غیر است و نائب قرار دادن غیر است در تصرف کردن، در چی؟ فی ما کان لهو ذلک، در اموری که می باشد برای اون کسی که تولیت می دهد و استناب می کند اون کار. لهو مرجع ضمیرش از کجا استفاده میشه؟ از اون فاعل تولیت و فاعل استنابتی که از مقام استفاده میشود. بله؟ نه نه، اون غیر در چه صورتی میتونه او رو تولیت کنه اون غیر را، و در چه صورتی به اون غیر میتونه اون رو نائب بگیره؟ وقتی بر خودش این کاره باشه، خودش بتونه انجام بده. حالا خودش انجام نمیده، به اون میگه انجام بده، اما کاری که اصلا خودش هم حق نداره انجام بده، نمیتونه دیگری رو وکالت بده به دیگری. خب حالا این که این جایی فرمودن تولیت الغیر او استنابته، این او چه اویست؟ او یه تنویعه یا تردیده؟ ما او که میاریم میگیم این یا آن دو جوره، اوی تنویعه میخوان بگیم که این وکالت دارای دو نوعه، دو قسمه. گاهی نه نمیدونیم اینه یا اونه، میگیم این یا اون. حالا این اوی که اینجا گفتن کدومه؟ وقد یکون المقصود و به اوف تعریف التنویع لتردید، یعنی اینجور نبوده که سید ندونه بگی من نمیدونم یا اینه یا اونه، نه، ظاهره که ایشون میخواد چکار کنه؟ ایشون میخواد تنویع کنه، میخواد بگه وکالت دو نوعه، گاهی عبارت از این که در امضاء یک کاری و گذراندن یک کاری و به نهایت رسوندن یک کاری به او وکالت میده، میگه برو این معامله رو انجام بده، اون کار رو انجام بده. گاهی هم نه، در تصرف و یک اینجور چیزی ممکنم هست خدمت شما هستم. امضا را هم کسی توقیع معنا کنه، یعنی همون که میرن امضا میکنن یک مثلا سندی رو، یک خدمت شما هستم چیزی که احتیاج به امضا داره، ولی ظاهرا امضا به همون معنای گذراندن و به نهایت رسوندن و مؤثر قرار دادن باشه. ای برای تنویعه یعنی چی؟ نتیجهش چی میشه؟ ای رو ما تکون الوکاله به اعطاء منصب الالغیر لیتول القیام به عمل ما، وکالت به این انجام میشه که اعطا بشود منصبی به دیگری تا اینکه اون دیگری تولی کند قیام به یک عملی را. مثلا او رو میزه این کارهای مسجد رو تو برو انجام بده، این وکالت به اون میده که کسی مسجدی ساخته، بعد وکالت میده به یه نفری میگه تو تولیت اینجا با تو، برو کارهایی که مربوط به اینجا میشه انجام بده. مثل ان یقوم المالک، مثل اینکه مالک مثلا قیام بکنه به ایکال اجازت المعاملت الفضولیه التي تعد من ضمن مناسبه هوه الال غیر. خب مثلا امضا، فرض کنید که اگر کسی بره مال دیگری رو بفروشه فضولتا، خب این آقایی که مالکه میتونه این معامله رو امضا کنه، این گذرا قرار بده، بگه عجزت باش. حالا میگه به جایی که من خودم حالا برم اجازه کنم و امضا کنم معامله رو، به فرزندش وکالت بده، میگه تو برو توی این کار رو بکن، تو برو این کار رو انجام بده. وقت تکون و بله مثل ان یقوم المالک به ایجازه، به ایکال اجازه نمودن و امضا نمودن معامله فضولیه‌ای که این اجازه معامله شمرده می شود در زمره مناسب هو اون مالک. این اجازه ای که از زمره مناسب او شمرده می شود اینو ایکال کنه الالغی، اینو به دیگری واگذار کنه. بله 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 مناسب میشه. وقت تکون و به تعیین شخص ما مکانه للقیام به عمله، و گاهی هم که اونجا الان چی شد؟ اون اولی چی شد؟ امضا شد دیگه، اجازه امضاه. وقت تکون و گاهی وکالت به تعیین یه شخصی است مکان اون مکان خودش، مکان مالک، برای قیام به یه عملی که اون تصرف باشه. و هازان نوعان و انکانا متحدین من حیث نتیجت العملیه ولیکنهما مختلفان مفهومن. این دو نوع اگرچه از نظر نتیجه عملی متحدن، چیه؟ این که بالاخره اون قدرت بر این کار رو پیدا میتونه بکنه و اون کار چه امضا باشه چه اون تصرف باشه میتونه انجام بده، ولی از نظر مفهومی با هم تفاوت میکنه. یه وقتی میگه منو فقط وکیل کرده برای امضا، دیگه کاری دیگه نمیتونم انجام بدم. یه وقتی میگه نه برای فلان کار، یه وقتی میگه برای هر دو. صلی الله علیه و آله.